بسم الله الرحمن الرحیم. فردوس استاد هاشمیان، 4/11/94.
وقتی میگه بیعی نیست، یعنی این آقایی که باید سمن رو می آورده و نیاورده، او دیگه نمیتونه بیاد ادعا بکنه. یعنی چه بچهی داره که بگیم بایه حق نداره این بیع رو ادامه بده؟ به چه دلیل؟ عرضم روشنه؟ یعنی کنار اون روایاتی بگذارید که میگه لا بیع له، کنار اون آره کنار اونا که بگذارید، وقت جمع‌بندیش همین میشه که ایشون بفرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فعلا هذا لو كان مما يفسد اليومين تأخر الخيار عن الليل الى حين خوفه هذا كله متجه و ان خرج عن مدلول الناس الضال على هذا الحكم. خب از جلسه گذشتمون دوستان یه بخش کوتاهی فقط خوندنش باقیمون، متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم. خاطر مبارکتون باشه، در بحث خیار ما یفسد لیومهی، اون چه در روایت داشت این بود که در اشیایی که یفسد و لیومهی، تعبیر روایت این بود الشیء الذی یفسد من یومه، تو این اشیا به محض دخول لیل بایع خیار داره. خب ایشون گفت روایت گرچه می فرماید اون چه که در روز فاسد می شود شب انسان خیار داره، اما این صدر و زیدش با همدیگه جور در نمیاد. اون چه که در روز فاسد می شود معنا نداره شب انسان نسبت به معامله او خیار داشته باشه. لذا تعبیر رو جناب مصنف فرمود خیار و ما یفسد حل مبیت. بعضی هم گفتن نه ممکنه، البته خود مصنف فرمود ممکنه ما تعدی بکنیم به هر چیزی که به کمتر از 3 روز فاسد میشه، یعنی زود فاسد میشه دیگه، بسته به موردش ما بگیم عند خوف الضرر این آقا خیار داره. و استقرب جناب مصنف تعدیته الى كل ما يتسارع الیه الفساد عند خوفه، این عبارتی بود که ایشون دیروز فرمود. حالا تو بحث امروزمون اولین نکته ای که میفرماید این است که اگر ما این حرفو زدیم، طبیعتا اگر یه جنسی 2 روز خراب میشه دیگه به محض دخول لیل نمیتونیم بگیم این آقا خیار داره، بلکه باید مثلا تا فردا رو صبر کنه. اینقدی که اگر بخواد بیش از اون مقدار صبر بکنه، صبرش باعث ضرر بشه. عند خوف ضرر این آقا خیار داره. اگر یه جنسی 2 روز فاسد میشه، یه مقداری قبل از این که 2 روز تمام بشه، طوری که بتواند اون جنس رو در اون موقع بفروشه و ضرر نکنه، اون وقت خیار داره. نکته آخری هم که ایشون میفرماید این است که تمام اون چه که مصنف دیروز فرمود، اینا همه رو جناب شهید ثانی پسند میکنه و میپسنده، قبول میکنه، ولو خروج از نسه، یعنی ولو نس یه چیز دیگری می فرمود، روایت یه چیز دیگری رو می فرمود، ایشون می فرماد ما این رو قبول داریم. اولا علتش این است که اون روایتی که اومد ضعیف السند، ضعیف الدلاله است. ضعف سندش به خاطر این است که مرسل است، ضعف دلالیش هم به خاطر این است که اون چه که در روز فاسد میشه روایت می فرمود شب این آقا خیار داره، و اینو گفتیم از حیث دلالی قابل فهم و پذیرش نیست. ضمن این که ما روایت رو هم که بگذاریم کنار، خبر لازرار رو داریم، حدیث لازرار و لازرار فی الاسلام رو داریم. نگاه کنید فعلا هازا، این هازا رو دوستان بزنید به اون استقرابی که در 3 سطر پیش ایشون ذکر کرد. فعلا هازا یعنی بنابر اون چه مصنف قریب شمار در 3 سطر قبل، لوکان اون مبی مما یفسد فی یومین، اگر مبیع ما از چیزایی است که دو روز بمونه خراب میشه، تأخر الخيار عن الليل الى حين خوف الضرر، خوف فساد. یعنی خیار این آقا دیگه به محض اینکه شب فرا برسه براش نمیاد، بلکه این خیار تأخیر میفته تا کی؟ تا وقتی که خوف فساد پیدا بکنه. یعنی اینقدی که ببینه از این به بعد بخواد صبر بکنه، این دیگه یواش یواش میخواد فاسد بشه، باید زود عرض کنم بفروشتش که فاسد نشده استفاده بشه. خب این تا اینجا. حالا میفرماد هازا کلهو متجه، یعنی تمام اونچه که مصنف دیروز تا حالا فرمودا همش حرف خوبیه. و ان خرج عن مدلول الناس، گرچه از مدلول الناس خارجه، کدوم ناس؟ همون ناسی که ادال علی هذا الحکم. خب چرا دوستان متجه هست ولو خروج از مدلول الناس؟ میگه لقصوره عن افاده الحکم متنا مسندا، به خاطر اینکه این ناس دال بر این حکم، هم متنا، متنا اینجا یعنی دلالتن، هم متنن هم سندن قاصره. سندن چون مرسل است، متنن هم به خاطر این که روایت میگه اونی که تو روز خراب میشه شب شما خیار داری، یعنی بعد از این که فاسد شد شما خیار داری، اون خیار دیگه به درد نمیخوره. و خبر الضرار المتفق علیه، خبر ضراری که اتفاق بر اون هست، یفیده فی الجمیع، یعنی همه اونچه که مصنف دیروز فرمود ما با خبر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میتوانیم اون رو اثباتش بکنیم و حتی نیاز به این روایات هم نداریم. خب این دوستان یه تتمه کوتاهی که از خیار پنجم باقی بود.
شما
خود روایتی که هم نداشته باشیم دیگه لازرر رو داریم.
نه روایت لازرر چرا میگه مثلا از علمه استفاده میکنیم یا از خیلی روایت مرسل استفاده میکنیم، وقتی سه روز رفت مفاد قبلی چیزایی که سه روز یا ای پیدا میکنه اگر
فکر
اون
نگاه کنیم
مطلقا میاد،
نه
تا دو روز صبر کنیم
نه اینقدی که خوف ضرر داشته باشه دیگه، ولی اگه خوف ضرر نداره لازرر دلالت نداره. لازرر اگر مستند ماشه، روایت مرسله که ضعیف استنده، استفاده از روایت مرسله که به درد نمیخوره. اون میسوری هم که شما میگید اینجا دلالت نداره. میسور چی میگه؟ مگه مفاد میسور چیه شما میفهمید اینجا بشه دلیل؟
صبر کنند تا زمانی که، یعنی به اندازه
میسور چی میگه؟ قاعده میسور چیه؟ قاعده میسور ربطی به اینجا نداره. ببینید آقا مستند ما لازرره. لازرر میگه آقا همین که احساس میکنی داری ضرر میکنی، اونجا میتونی جلوی ضرر رو بگیری. پیغمبر اکرم به اون سمارت ابن جندب گفتن درخت رو بفروش، از اول نگفتن بنداز برزار کنار، گفتن بفروش، نفروش قیمت بالاتر بهش گفتن، نداد، وعده بهش بهش دادن نکرد، دیدن به هیچ صراط مستقیم نیستن. خب این بیچاره بدبخت الان تو خونش عرض کنم امنیت نداره، لذا چون امنیت نداشت اینم به هیچ صراط مستقیم نبود، اون وقت گفتن فقلع بکنش بندازش کنار. ما اینجا نمیتونیم از دو روز قبل از این که ضرر بکنه، بخواد ضرر بکنه، بگیم آقا تو خیار داره. خب خیار رو چه حسابه؟ خیار مال وقتی است که این آقا بخواد ضرر بکنه. بریم سراغ خیار ششم. خیار ششم دوستان خیار رؤیت است. دقت کنید، من از ابتدا عرض بکنم مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 5 صفحه 266 ایشون یه عبارتی داره، میفرماید از ظاهر و ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع علا عین شخصیه. از ظاهر ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد، این فی کل عقد معناش این است که خیار رؤیت مخصوص بیع نیست، تو عقود دیگه هم میاد، تو عقد اجاره هم میاد، تو عقود دیگه هم هست. البته واقعا علی عین شخصیه که این یواش یواش لابلای عبارت روشن خواهد شد. پس دوستان بزرگوار، ولو جناب شهید اول و شهید ثانی در این متن صحبت از بایع و مشتری میکنن، اما این صحبت اینها از بایع و مشتری دلیل این نمی شود که این اختصاص به بی داره، این در غیر بی هم میاد، چون بحث اینها در مورد بی بوده اینجوری آوردن. خب حالا خیار رؤیت چیه؟ ببینید دوستان، اگر یک مبیع معین خارجی، وقتی میگیم مبیع معین خارجی یعنی کلیه در ذمه نباشد، مبیع معین خارجی فروخته بشه با ذکر اوصاف و بدون رؤیت، یعنی من فرض بکنید 100 کیلو برنج به شما میفروشم، اوصافش رو براتون بیان میکنم، به جای اینکه برنج رو بیارم شما ببینید، اوصافش رو براتون بیان میکنم، میگم این برنج تو پختش قد میکشه، این برنج خوش عطره، اسمش برنج مثلا تارمه، اوصافش رو براتون بیان میکنم، اما بعد معلوم میشه مبیع مطابق با اوصاف نیست، خوش عطر که نیست، وقتی پخت میشه یه بوی مثلا نامطبوعی هم داره. خب اینجا دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دو صورت داره، اینجا دو صورت داره. یه وقتی اوصافی که شما بیان کردی، بعد که معلوم میشه این اوصاف مطابق نیست، عدم تطابق به این صورته که اوصافی بهتر و بالاتر از اون اوصافی که شما گفتید داره، در این صورت خیار رؤیت شما بگید مال کیه؟ مال بایه. یعنی من بایه برنج رو مثلا به عنوان برنج تایلندی به شما فروختم که تو بازار کیلو مثلا 3 تومنه، بعد معلوم شد نه بابا این برنج من برنج هاشمیه درجه 1 ایرانیه، اینجا خود بایه خیار داره. نگید آقا چطور میشه بایه برنج مال خودش اما نمیدونه، احتمال داره مثلا فرض کنید پسرش در مغازه برنج کمکش میکنه، این فکر میکنه این برنجا تایلندیه، به عنوان برنج تایلندی میفروشه، بعد معلوم میشه برنج چیه؟ هاشمیه، تو کیسه تایلندی مثلا ریختنش، فرض کنید احتمالش که وجود داره دیگه. خب اینجا بایه خیار رؤیت داره، اما یه وقت این آقا به عنوان برنج هاشمی این برنج رو میفروشه، اوصاف برنج هاشمی رو میگه، بعد معلوم میشه این برنج تایلندیه، یعنی اوصافش پایین تر از اون چیزیست که این آقا توصیف کرد، اینجا کی خیار رؤیت داره؟ آقای مشتری. پس خیار رؤیت یعنی این که من یک مبیع معین خارجی رو با ذکر اوصاف فروختم، بعد معلوم شد که این اوصاف را ندارد، یا بالاتره یا پایین تره، معلوم شد که این که اسمش هم گذاشتن خیار رؤیت، علتش همینه، چون رؤیت نشده با ذکر اوصاف بوده، رو این حساب حالا که خلاف اوصاف معین شده در آمده، اینجا این آقا خیار رؤیت داره. طبیعتا دوستان با این بیانی که عرض کردیم، خیار رؤیت مال جاییست که طرف جنس رو مبیع رو ندیده باشد و به اوصاف معامله کرده باشه. حالا سوال، اگر دوستان یه جنسی رو این آقا دیده اما رؤیتش به تعبیر کتابتون رؤیت قدیمه است، یعنی چی؟ یه عرض کنم خدمت شما، ماشینی شما دارید میخواد بفروشید، من اون ماشین رو سابقا دیدم، یک سال پیش دیدم، 3 ماه پیش دیدم، اما الان ندیدمش، شما الان برای من توصیفش میکنی و به من میفروشید، بعد از این که شما به من فروختی ماشین رو که میاری میبینم این ماشین خیلی با اون ماشینی که 3 ماه پیش من دیدم فرق میکنه، تو همین 3 ماه 5-6 بار باش تصادف شده، این ور اون ورش خلاصه عرض کنم خورده به این طرف اون طرف و خلاصه خیلی تفاوت کرده با اون چه که من 3 ماه پیش دیدم. حالا ممکنه این باز بدتر شده باشه، ممکنه بهترم شده باشه ها، یعنی بهترش هم باز فرض داره، مثل این که شما عرض کنم خدمت شما این ماشین رو داده بودی دست برادرت، یه برادر خوش سلیقه‌ای داره این آقا، تو این 3 ماه کلی بهش رسیدگی کرده، الان این ماشین خیلی تفاوت کرده و بهتر شده نسبت به اونچه که 3 ماه پیش عرض کنم من دیده بودم. ایشون می‌فرماید اینجا هم خیار وجود داره، چون بالاخره اون چه که شما سه ماه پیش دیدی با اون چه که الان میبینیم خیلی تفاوت کرده، یا بدتر شده یا بهتر شده. اما اسم شما ما ذیل این خیار رؤیت نمیتونیم بیاریم. میدونی چرا؟ یعنی مصنف اجازه به ما نمیده. علتش هم این است که مصنف بعداً تو همین عبارات خواهد گفت، میگه لابد فیه من ذکر الجنس والوصف. این که میگه تو بحث خیار رؤیت یکی از شرایط این است که جنس و وصف رو شما ذکر بکنیم، یعنی ذکر اوصاف بکنیم، این مال کیه دوستان؟ مال وقتی است که هیچ رؤیتی اتفاق نیفتاده باشه. و الا اگر رؤیت قدیم هم باشد دیگه لابد نیست ذکر وصف و جنس. شما میتوانی به اعتماد رؤیت سابقه بخری بدون ذکر جنس و وصف، اونجا دیگه ذکر جنس و وصف نمیخواد. این که ایشون میفرماد لابد فیه من ذکر الجنس و الوصف، معلوم میشه فرض ایشون در خیار رؤیت مال چیزی که به ذکر جنس و وصف خرید و فروش شده، نه به اعتماد رؤیت سابقه. اما علی حالا اصل وجود خیار رو ایشون اینجا میپذیره. یه دو سه تا نکته دیگه هم عذر میخوام، 4-5 تا نکته کوتاه دیگه هم هست، اینا رو هم عرض بکنم. ببینید دوستان، مطلب اولمون از این به بعد اینه، خیار رؤیت در صورتی ثابت است که وصف در طرف باید زیاد بشه، طرف مشتری کم بشه. یعنی اگر شما میخوای خیار رؤیت رو به بایع بدی، باید اون اوصافی که بایع ذکر کرده الان معلوم بشه اوصاف موجود بالاتر از اونه، و اگر معلوم شد پایین تره، این میشه مال کی؟ مال آقای مشتری، و احتمالم داره دوستان مال جفتشون بشه. یعنی یه اوصافی رو بایع ذکر کرده، مثلا 5 تا وصف ذکر کرده، بعضیاش الان معلوم شد بالاتره، بعضیاش معلوم شد پایینتره. اینجا هر دو طرف خیار دارن، و طبیعتا دوستان شما میدانید قبلا هم اشاره شده هر کدوم از این دو نفری که خیار دارن فسخ بکنن قول او مقدمه. یعنی اگر یکشون فسخ کرد یکشون اجازه داد، ما فسخ رو مقدمه بر اجازه میکنیم، چون اصلا خیار حکمت وجودیش مال فسخ کردن. این یک نکته. نکته دوم، خیار رؤیت فوریست یا تراخی داره. یعنی چی؟ اگر بگیم آقا خیار رؤیت فوریست، معناش این است که به محض این که معلوم شد که این اوصاف رو ندارد، به محض این که معلوم شد این اوصاف رو نداره، مشتری باید فوراً تصمیم گیری بکنه. فوریت هم که ما میگیم دوستان، مرادمون فوریت عقلیه نیستا، نه، اینقدر که عرفاً این آقا فرصت میخواد برای اینکه یه تأمل کوتاهی بکنه و تصمیم گیری بکنه، این میشه فوری. اما دیگه صبر نکنه حالا امروز تا فردا و پس فردا و یه هفته دیگه و اینجوری نباشه، اینقدر که عرفاً میگن آقا این معطلش نکرد، فوراً تصمیم گیری کرد. حالا ممکنه این تصمیم گیریش یک ساعت هم طول بکشه، این اشکال نداره. فوریت که میگیم فوریت عرفیه است، نه فوریت عقلیه. ایشون میفرماد اجود این است که ما بگیم خیار رؤیت فوری است، چون زمان که تو روایات براش معین نشده که، و لذا اگر بنا باشه شما به تراخی به این آقا اجازه اعمال خیار بدین، خب اون طرف ضرر میکنه. این بنا باشه همینجور در اختیار او باشه که هر وقت دلش خواست بخواد عرض کنم خدمت شما این خیار رو اعمال بکنه، برای اون طرف مشکل میشه، اون طرف هم بالاخره میخواد تصمیم گیری بکنه برای اون مالی که فروخته و الان میخواد بهش برگرده. اینم که یه کسی بگه آقا خب ما 3 روز بهش مهلت میدیم، خب اینا دلیل میخواد. میدونید ما اگر یه جاهایی صحبت از 3 روز میکنیم مثل خیار حیوان و جاهای دیگه، اونا دلیل خاص داره، و در خیار رؤیت ما یه همچی دلیلی نداریم. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، خیار رؤیت اگر بخواد ثابت بشه 2 شرط داره. شرط اولش این است که ذکر جنس و وصفی که رافع جهالت باشد شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه جنسی رو که طرف مقابل ندیده بدون ذکر جنس و وصف فروختیش، این معامله خیار رؤیت درش نیست. پس چیه؟ میگیم از ریشه باطله. آقایون بزرگوار، تا دیوار نباشه روش نمیشه نقاشی کرد. ولذا میگن ثبت العرش ثم انقش. تا معاملهی صحیح نباشه امکان صحبت از این که این معامله خیار دارد یا ندارد معنا نداره. چرا؟ چون اگر معامله باطل باشه مثل نخیه که اصلا تنابیه که اصلا گره نخورده، وقتی گره نخورده باز کردن گره معنا نداره. خیار فسخ یعنی باز کردن گره، یعنی این عقدی که بسته شده من میخوام چیکارش کنم؟ بازش کنم. خب باز بسته شده باشد تا بعد من بازش کنم، ولی معنا نداره. کسی که جنسی را بدون رؤیت و بدون ذکر جنس و وضع میفروشه، این معامله از اصل چیه؟ باطله. وقتی باطل شد دیگه خیار رؤیت توش معنا نداره. پس شرط این است که وقتی ندیده ذکر جنس و وضع بکنه. این یک. دو، باید اون جنسی که فروخته میشود مبیع جنس معین خارجی باشد، یا به تعبیر کتابتون اشاره به معین شده باشه در معامله، مبیعتون معین خارجی باشه. دوستان بزرگوار، چرا مبیع باید معین خارجی باشه؟ چرا کلیه در ذمه را اگر بفروشیم خیار رؤیت معنا نداره؟ آباریکلا. چون کلیه در ذمه بدل پذیره. یعنی چی؟ یعنی اگر من 100 کیلو برنج هاشمی به طور کلی ها، نه 100 کیلو معین به شما فروختم، بعد برنج تایلندی برای شما آوردم، شما خیار رؤیت نداری، میگی آقا برنج تایلندی رو برگردون برو برنج هاشمی برای من بیا. چون کلیه لذا بدل پذیره. من میتونم این برنج رو بذارم کنار یه برنج دیگه بیارم، اونم اوصاف نداشت بذارمش کنار یه برنج دیگه بیارم. اما وقتی برنج رفت روی این کیسه خاص، معامله رفت روی این کیسه خاص، معامله رفته روی یک شیء معین، این اگر اوصاف رو نداشته باشه دیگه بدل پذیر نیست، چون معامله رفته روی یک شیء معین. بدل پذیر که نشد، برای جبرانش باید چیکار کنیم؟ باید خیار قائل بشیم. پس باید حتما مبیعمون شیء خارجی معین باشد تا خیار رؤیت معنا پیدا کنه. مطلب چهارم، اگر دوستان بخشی از مبیع دیده شده باشد و بخشی از مبیع به توصیف فروخته شده باشد، اینجا هم اون بخشی که به توصیف فروخته شده اگر اوصافش مطابق با اون اوصاف معین شده نبود، اینجا خیار رؤیت وجود داره، اونم خیار رؤیت در کل مبیع. یعنی اگر من 10 کیسه برنج معین خارجی رو از شما خریدم، یکیشو دیدم، اون 9 برای من وصفش کردی، بعد اون 9 رو که باز کردن نمیدونم اوصافی که شما میگیم تو اونا نیست، اینجا میتونم کل 10 کیسه رو به شما برگردونم. دقت میکنید؟ این که 9 رو برگردونم لازم نیست شما قبول بکنید، میتونی بگی نه خیر، یا همشو برگردون یا هیچیشو. یعنی خیار من میره روی کل معامله. علتش هم این است که یک معامله اتفاق افتاده و کل این 10 کیسه یک مبیع محسوب میشه. آخه ما 2 معامله جدای از هم که نکردیم. اگه اون یک کیسه رو من یه معامله میکردم، اون 9 کیسه رو یه معامله دیگه، خیار میرفت رو رو 9 کیسه. اما وقتی یک مبیع است و یک معامله اتفاق افتاده، طبیعتاً خیار رؤیت میره رو کلش و دیگه جدا جدا ما نمیتونیم خیار رو اعمال کنیم. البته اگر توافق بشود اون یه بحث دیگه است. صحبت سر اینه که من بخوام خیار رو نقطه اعمال بکنم و شما لازم باشه بپذیری، ایشون میفهمن نه خیر لازم نیست بپذیره، میتونه بگه آقا کلش من ربطی به خیار تبعض صفقم نداره. ها، اگر کسی خیار تبعض صفقه را هم اسقاطش کرده باشه، باز همین خیار رؤیت میره رو کلش، چون مبیعمون مبیع واحده. یعنی خواستم ذهنتون نره روی خیار تبعض صفقه. اینم دوستان آخرین مطلب در بحث خیار رؤیت. نگاه کنید عبارت رو، از سادس خیار رؤیت و هو ثابتون لمن لم یره اذا با ابشترا بالوصف. ششمین مورد از خیارات خیار رؤیت است و این خیار رؤیت ثابت است برای کسی که ندیده است مبیع را، لم یره اذا باع ابشترا بالوصف. دوستان اذا باع ابشترا بالوصف، اذا با عوشترا بلبست، با رو اینجوری ما معنا میکنیم بفروشد، مبیع رو با اوصافی، بعد معلوم بشه که مبیع اوصاف بهتری داشته. میدونی چرا؟ چون این اذا با هم میخواد بگه کی خیار داره؟ بایه خیار داره. و بایه کی خیار داره؟ وقتی که اوصافی که ذکر کرده الان ببینه اوصاف بالاتر از اونه، اون وقت بایه خیار داره. اوشترا فاعلش کیه؟ مشتری. مشتری خیار داره. کی مشتری خیار داره؟ وقتی که بایه برای ذکر اوصاف بکنه الان معلوم بشه اون اوصاف پایین تره. و هوه ثابتون لمن لم یره اذا با اوشترا بلبست و لبشترا به رؤیت قدیمه. 3 ماه پیش ماشین رو دیده، 3 ماه پیش ماشین رو دیده، حالا خریدتش. فکذالکی یتخیر لو زهره به خلاف ما رعا، بازم خیار دارد. اگر معلوم بشه اوصافی که الان، وضعیتی که الان داره با اون وضعیت 3 ماه پیشش خیلی تفاوت کرده، به خلاف ما رعا، اینجا هم خیار داره. و کذا من طرف البایه، بایه هم ممکنه ماشین رو به این آقا فروخته اما ماشین رو 3 ماه داده دست بچهش، تو این 3 ماه اصلا ماشین خودشو ندیده، با ذکر اوصاف میفروشه، بعد میبینه بچهش خیلی خوش سلیقه این ماشین رو مثل عروس درستش کرده، خلاصه خیلی قیمتش رفته بالا، کلی لوازم گذاشته روشو، صافکاری کرده و نقاشی کرده و خلاصه خیلی وضعیتش فرق کرده. این کزامن طرف البایه میخواد بگه بایه هم میتونه مبیع خودش رو ندیده باشد و به اوصاف بفروشه، بعد معلوم بشه اوصافش بالاتره. هر دو طرف ممکنه. پس اگر به رؤیت قدیمه خرید و فروش کرده باشن، چه از طرف مشتری چه از طرف بایه، خیار باز هست. الا انه لیس من افراد هذا القسم، یعنی مستاق خیار رؤیت ما نمیتونیم طبق عبارت مصنف قرارش بدیم. چرا؟ میگه به قرینه قوله ولا بد من ذکر الجنس جنس والوصف، 5-6 سطر بعد، آخه 5-6 سطر بعد که میگه لا بد فیه من ذکر الجنس والوصف، این نشون دهنده این است که جناب مصنف خیار رؤیت رو جایی فرض کرده که اصلا دیده نشده. و الا اگر رؤیت قدیم باشد که لابد فیه من ذکر جنس و الوصف نیست، میتونه به اعتبار همون رؤیت قدیمه بخره، معامله هم صحیح، هیچ اشکال نداره، خیار رؤیت هم ممکنه اونجا وجود داشته باشه. فانه مقصور علی ما لم یره اصلا، این عبارت مصنف عرض کنم مقصور بر اون چیزی است که محصور بر اون چیزی است که هیچ دیده نشده اصلا. این مالا میاره اصلا کنارش بنویسید ولو رؤیت قدیمه، اساسا هیچ دیده نشده، حتی رؤیت قدیمه هم اتفاق نیفتده. اذ لا یشترط وصف ما سبقت رؤیته، چون توصیف کردن اون چه که سابقا دیده شده است نیاز نیست در صحت معامله، یعنی میتواند رؤیت قدیمه شده باشد بدون ذکر جنس و وصف خرید و فروش بشه. و انما یثبت الخیار فی ما لم یره، در اون مبیعی که دیده نشده است خیار ثابته. اذا زاده فی طرف البایه، اذا زاده یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه اوصافش بالاتره. اونجایی که شما میخواید خیار رو برای بایه ثابت کنید فی طرف البایه، او نقصه فی طرف المشتری، یعنی اگر میخواید خیار رؤیت رو برای مشتری ثابت بکنید اینجا باید اوصاف کمتر شده باشد. ولو وصف لهما، حالا اگر نه بایع دیده نه مشتری، وصف لهما برای هر دو توصیف شده، فزاد و نقص به اعتباره. 5 تا وصف گفته، 2 تاش الان بالاتره 3 تاش پایین تره، اینجا تخیرا، هر دو خیار رؤیت دارن. و قدم الفاسخ منهما، و هر کدوم فسخ بکنه قول او بر قول مجیز و اجازه دهنده مقدمه. و هل هو علی الفور او التراخی، آیا خیار رؤیت فور است یا تراخی؟ فور است یا تراخی دوستان یعنی چی؟ اگر بگیم فور است یعنی این که اگر تأخیر بندازه برای اعمال خیار، خیارش دیگه چی میشه؟ ساقط میشه، دیگه خیار نداره. اگر گفتیم نه فرصت داره، این معناش این است که فوری هم که خیار رو اعمال نکنه بعدن دوباره میتونه خیار رو اعمال کنه. ایشون میفرماد وجهان اجود و هم الاول، اجود این عرض کنم خدمت شما دو نظر فوریته و هو خیارته فی الدروس. دوستان بزرگوار این که میگه اجود اوله رو چه حساب میگه؟ عرض کردم اون جاهایی که ما میگیم سه روز مهلت داره یا تو خیار شرط میگیم به حسب شرطیست که اتفاق میفته، اونجا دلیل وجود داره برای سه روز و عرض کنم اون زمانهای دیگه. اگر دلیل نداشته باشیم میگیم آقا این آقا ضرر کرده، برای دفع ضرر بهش خیار دادن. خب دفع ضرر با اعمال خیار به صورت فوری هم بگو اتفاق میفته، یعنی ما خواستیم ضرر این آقا رو جبران بکنیم، جبران ضرر دیگه به این نیست که الهی یوم القیامه بهش خیار فسق بدیم، که جبران ضرر این آقا به همین مقدار اتفاق میفته که فوراً عرض کنم در حد فوریت عرفیه این آقا خیار رو اعمال کنه. ضمن این که اگر شما بخواید فرصت رو بدون حصر و حد بهش بدید برای اعمال خیار، طرف مقابل ضرر میکنه، یعنی طرف مقابل همینجور باید معلق بماند معاملش تا وقتی که این آقا بخواد تصمیم بگیره. زمان سه روز و اینها رو هم که دلیل نداریم دیگه، لذا فوریت به نظر میرسه قول بهتریست. ولابد فیه ای فی بیع ما یترتب علیه، بله چاره ای نیست در این بیع مبیعی که بیع ما رو معنا کنید مبیع، در بیع اون مبیعی که مترتب می شود بر اون بیع خیار رؤیت، یعنی اگر شما جنسی رو فروختی که خیار رؤیت درش هست و هوال عین شخصیه الغائبه. دوستان این که میگه عین شخصیه یعنی معین خارجی باشه، این که میگه غائبه میخواد بگه رؤیت نشده باشه. لابد در چنین بیع من ذکر الجنس والوصف. چرا دوستان ذکر جنس و وصف عرف عین للجهاله باید شده باشه؟ عرض کردیم به خاطر که اگر نشده باشد اصل بی باطله، خودشم میگه ول اشاره الی معینن، حتما باید اشاره به معینم باشه، یعنی یک شیء شخصیه خارجیه باید فروخته بشه. چرا شیء شخصیه خارجیه باید باشه؟ چون اگر کلیه در معین باشه بدل پذیر است، وقتی بدل پذیر شد اینجا دیگه طرف جنسی رو که آورده اگر اوصاف رو نداره باید ببره یکی دیگه بیاره، اینقدر ببره تا وقتی که یه چیزی برای من بیاره که اوصاف رو داره، اینجا دیگه خیار رؤیت معنا نداره. ولذا خودش بیان میکنه میفرماد فلو انتفى الوصف، اگر ذکر جنس و وصف نشده باشه خب بطله، وقتی هم که باطل شد دیگه خیار رؤیت معنا، اصلا خیار معنا نداره تو معامله باطل. ولو انتفت الاشاره، اگر اشاره به معینم منتفی باشه کان المبیع کلیاً لا یوجب الخیار لولم یطابق المدفوع، اگر مطابق با اونچه الان داده شده و دفع شده نباشد اینجا خیار نمیاد، بل علیه ابدالو، باید ابدال کنه بره یه جنسی رو بیاره که اون اوصاف رو داشته باشه. آخرین نکته ولو رع البعض و وصف الباقی، حالا اگر از 10 تا کیسه برنج یک کیسه شو دیده 9 تا کیسهش براش توصیف شده دیگه ندیده، تخیر فی الجمیع مع عدم المطابقه، مخیر است در جمیع با عدم مطابقت. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا ممکنه یک کیسه رو دیده باشه به طرف بایه بگه آقا اون 9 تا کیسه هم عین همین یکیه، بعد رفت کیسه ها رو باز کرد دید عین این نیست، دید عین این نیست. ممکنم هست نه این 10 تا کیسه یکیش هاشمی بوده، 3 تاش تارم بوده، 5 تاش تایلندی بوده و همینجورم توصیف کرده، اما بعد معلوم شد نه بابا اینجور که این آقا میگه نیست، هر جفتش تصویر داره. یعنی فکر نکنید فقط مال جاییست که اون 9 تا کیسه مثل همین یک کیسه باشه و جنسش تفاوت نداشته باشه، نه هر جفتش قابل تصویره. اینجا تخیر فل جمی، فل جمی که میگه یعنی در کل معامله این خیار فسق داره در صورت عدم مطابقت. ولیس له الاقتصار على فسق ما لم يره، یعنی جائز نیست براش اکتفا کردن بر فسق اون چه که ندیده، یعنی من نمیتونم اون 9 تا رو فقط فسخش بکنم، طرف مقابل میتونه قبول نکنه، بگه آقا من قبول ندارم که شما فقط نه تا رو فسخش بکنی، یا کلش رو فسخ کنی یا کلش رو بپذیر. لعنهو مبیع واحد، به خاطر اینکه کل اون، این لعنهو ضمیرش رو بزنید به جمیع، جمیع اون نه تا کیسه با یک کیسه، ده تا کیسه با هم، اینا یه مبیع واحدن. این که حالا ده تا کیسه است که ده تا بی نبوده، که یک بی بوده، یک مبیع و یک ثمن.
یعنی فرض نمی‌کنم که قسمت پذیر باشه یا قسمت پذیر نباشه. خب ممکنه یه چیزی باشه
که
قسمت پذیر نباشه. خب این درست
داری نیست،
شما
اینه که جمعیه. من که مثال دادم برای قسمت پذیر که دیگه شما یه حرف رو نزنید دیگه. مبیع واحد باشه، مبیع واحد دو تا معامله که نبوده. نه خیر، دو اگر میدونم، ببینید دقت بکنید چی عرض میکنم. دو تا کیسه برنج قابل تقسیم هم هست، ثمرش هم میشه تقسیم کرد، اما من یه معامله کردم. یه معامله یعنی دو تا کیسه یه مبی، این پولم یه مبی، یک معامله بوده. یه معامله دو تا نمیشه، ولو شما از جهت ریاضی بتونی اینو تقسیمش کنی، مبی مبی واحد. نه خیال رؤیته، ندیده دیگه، اون نه تا رو ندیده. بله، حالا یا گفته مثل اینه یا توصیف کرده، گفته آقا این یه دونه هاشمیه، اون نقطه تارومه، تارومش هم اینجوریه، فرق نمیکنه. نه اون سازش رو باید ببینیم بر چه اساسی اینا میخوان انجام بدن. اگر یک کسی بگه آقا اصلا این معامله قابل تصحیح نیست، یعنی این معامله باطل شده و امکان تصحیحش وجود نداره، اون وقت معامله جدیدی باید اتفاق بیفته. اون معامله جدید ممکنه بی باشه، اما بگه الان دیگه دیدی جنس من همینه، بسم الله، اگه خاص معامله میکنه، نخواستم معامله
نمیکنه.
اب نداره. نه نه نه. اگر اون معامله قابلیت تصحیح رو داشته باشه، صیغه جدید نمیخواد دیگه، قابلیت معنا نداره. اگر قابلیت تصحیح نداشته باشه، اونو میذاریم کنار، که علم یکون شیئا مذکورا. بعد دوباره یک معامله جدید انجام میدیم. صیغه جدید یعنی معامله جدید. ببینید این بستگی داره. یعنی به شرایط بستگی داره. اگر یه کسی بگه آقا نسبت به اون عرض کنم، یعنی این قابل تفکیک هست معاملات، یعنی معامله‌ای که روی مثلا 10 تا کیسه برنج انجام شده مثل 10 تا معامله روی کیسه است، اگر کسی اینجوری تصویر بکنه بگه با رضایت طرفین همون عقد میتونه نسبت به یک کیسه کفایت بکنه، بله قابل تصحیح. میگه آقا اون طرف به شرطی که راضی باشه، این طرف هم راضی باشه. میگه همون عقدی که ما خوندیم نسبت به این یک دونش صحیح، نسبت به اون نهتاش باطل، و این امکان پذیره، چون توی خیار تبعوض صفقه همین رو میگن دیگه. تو خیار تبعوض صفقه چرا خیار میدن به این آقا؟ معلوم میشه اصل معامله رو صحیح میدونن. شما دو تا کیسه برنج به من فروختی، یکیش معلوم شده مال یکی دیگه است، اما میگن نسبت به اون یکی معامله صحیحه، معلوم میشه قابل تفکیک هست، یعنی میتواند یک معامله‌ای که رو دو تا کیسه رفته روی یکیش صحیح باشه، البته رضایت طرفین رو میخواد، یعنی من راضی باشم شما هم راضی باشه، امکان پذیره.
مثلا امارات خیال نکنه، مثلا
اتفاق خیال نکنه، چرا اگه امارات خیال نکنه معامله صحیحه دیگه، یعنی میره رو همون جنسی که، یعنی در واقع بعد از این که من دیدم انگار به او راضی شدم، اون معامله میشه صحیح.
معامله
با اصول متفاوت باشه، یعنی مثلا اصلا حال مثلا مثلا فرضاً میز، خب مثلا میز چوبی شما معامله کردی، مثلا پنج تا کاملا متفاوته، مثلا معامله باطل میشه. نه، ظاهرا معامله باطل نیست، علتش هم میدونید چیه؟ علت این است که معامله رفته روی یک شیء خارجی معین، یعنی ببینید مثل این میمونه که یه پرده انداختن روی این لیوان، معامله رفته روی این، الان ای حالن، ولو شما نمیدانستی، الان که شما دیدی به همون معاملهی که رفته روی این راضی شدی. دقیقا یه وقت هست معامله رفته رو کلی، خب مثلا فرض کنید من معامله با شما برنج کردم، الان شما گندم برای من میاری، ممکنه شما بگی اون معنا نداره، مگر توافق جدید و معامله جدیدی اتفاق بیفته.
اما وقتی معامله رفته رو این، الان هم شما همینو داری به من میدی. فقط اوصافی که شما بیان کردی این بود که این میز چوبیه، الان این میز چی در اومده؟ فلزی در اومده. وقتی من فلزی دیدم راضی شدم به همین، معامله هم رفته رو همین، نه رو کلی که شما بگی این اون کلی نیست، یه تا مصداق نیست. اینجا دیگه صحبت سر مصداق نیست، معامله رفته رو همین شیء معین خارجی، الان هم همون شیء معین خارجی رو بود. و الا اگر شما بخواید بگید اینجور معاملات باطله، طبیعتاً هر وقت اوصاف را نداشته باشه باید بگید کلا معامله باطله، خیار رؤیت دیگه معنا نداره. اونجا به دلیل خارجی عرض کردیم دیگه. نه علتش میدونه چه؟ علتش اینکه ما بی رو داریم بحث میکنیم. عرض کردم به دلیل خارجی عرض کردیم، ما بی رو چون بحث میکنیم و لذا من عبارت از مرحوم شیخ انصاری براتون آوردم دیگه، رو همین حساب بود. عبارتی که تو کتابتون هست اگر صحبت از بایع و مشتری میکنه، این الزاماً دلالت نمیکنه بر اینکه اختصاص به بی داره، مگر به دلیل خارجی ما این رو بدانیم و الا دلالتی نداره. بریم سراغ خیار قبل. دوستان بزرگوار دقت بکنید، کلمه قبل رو ایشون میگه قبل رو به سکون با بخونید. در لغت قبل به معنای خدیعه است، خدیعه یعنی فریب نیرنگ. اما فریب و نیرنگ دوستان در خیار قبل هیچ موضوعیتی نداره، ولذا در معنای اصطلاحی قبل آقایون گفتن اگر بیع و شرایی اتفاق بیفته به غیر قیمت، اینجا خیار قبل هست، ولو هیچ قصد فریب و نیرنگی هم در کار نباشد، ولو هیچ قصد نیرنگ و فریبی هم در کار نباشه، فقط این جنس مثلا فرض کنید 20,000 تومان میارزیده، من به شما فروختم 30,000 تومان، اینجا شما خیار قبل دارید. یا این جنسی که 20,000 تومان میارزیده من به شما فروختم 5,000 تومان، اینجا من خیار قبل دارم، یعنی اون شخصی که مقبون شده چه بایع باشد چه مشتری خیار قبل داره. توجه هم بکنید باز خیار قبلم گرچه ایشون در مورد بیع و شرا ازش سخن گفته، اما تو همه معاوضات خیار قبل میاد. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 5 صفحه 203، این آدرسی که از مکاسب بهتون میدم همین چاپای کنگره است، چاپای معروف 6 جلدی، جلد 5 صفحه 203، ایشون تعبیرش اینه، میگه از ظاهر ثبوت و خیار القبن فی کل معاوضت مالیه، فی کل معاوضت مالیه. بعد میگیم چرا؟ میگه بنا ان علل استناد فی ثبوته فی البیع الا نفی الضرر. اگر ما دلیلمون برای خیار قبن در بیع چی باشه؟ نفی الضرر باشه، خود جای دیگه هم هست دیگه. و مستند جناب شهید هم دوستان نفی ضرره. آخر همین صفحه 309 داره و ضرر و منفیون بل خبر صفحه بعد بل هو مستند و خیار قبل، یعنی سند خیار قبل همین حدیث لا ضرره. وقتی حدیث لا ضرر شد دیگه اختصاصی به بی نداره. خب دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید که اولا خیار قبل ثابت است طبق قول مشهور هم برای بایع هم برای مشتری، یعنی مشهور خیار قبل رو قبول دارن، گرچه غیر مشهور دوستان خیار قبل رو قبول نکردن، اما مشهورم که قبول دارن هم برای بایع قبول دارن اگر بایع به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشه، هم برای مشتری قبول دارن اگر به بیشتر از قیمت واقعی خریده باشد. هر دو خیار قبل میتونن داشته باشن. دقت بکنید خیار قبل دوستان دو تا شرط داره. شرط اولش جهالت مقبونه. یعنی چی؟ دقت کنید اگر یه کتابی 20,000 تومن ارزششه، من به شما میفروشم 40,000 تومن و شما نمیدانی قیمت واقعی این کتاب 20,000 تومنه، اینجا شما خیار قبل دارید. اما اگر روز اولی که اومدی کتاب رو از من بخری، گفتم آقا این قیمت پشت جلدش 20000 تومانه، قیمت بازارش هم 20000 تومانه، اما من این کتابو 40 تومن کمتر نمیفروشم چون تو بازار کمه، یا خودم گرون خریدم یا به هر دلیل، این قیمتش تو بازار پشت جلدش یا قیمت بازارش 20 تومنه، اما من 40 تومن میفروشم، یا میخری یا نمیخری. اینجا اگر شما قبول کردی و خریدی دیگه خیار قبل. چرا؟ چون شما مقبون نیستی اصلا. مقبون مال وقتی است که جهالتی باشد. یا من خودم اگر میدانم این کتاب 20 تومن ارزش داره و 5 تومن میفروشمش، دیگه خیار قبلی برای من بایع وجود نداره. این شرط اول. شرط دوم دوستان، باید این ما به تفاوت قیمت بازار و قیمت فروخته شده اونقدری باشد که عرفاً تسامح نمی شود. یه وقت از جنس 20 تومنی رو من 21 تومن فروختم، 19 تومن فروختمش، این خیار قبل نمیاره. چون 1 تومن توی 20 تومن میشه 5%، 5% هم عرفاً تسامح میشه. تسامح میشه. یعنی ولذا شما اگر یه جنسی رو، یه کتابی رو پاساج قص بخرید 20 تومن، بعد بیاید تو حجره ببینید پشتش زده 19 تومن، حضرت عباسی بر میگردید بر اون 1 تومن یا بر نمیگردید؟ بر نمیگردید، میگه 2 تومن کرایه رامه، فقط بخوام برم برگردم. تسامح میکنه عرف. اما اگر جنس 20 تومنی رو به شما 40 تومن بدن، حتما بر میگردید. یعنی اگه پول تاکسیت هم بیشتر از اون 20 تومن بشه، بر میگردی که طرف ثابت بشه که نباید این کارو بکنه. اینجا تسامح نمیکنه آدم. اگر ما به تفاوت تسامح بشود عرفن، اینجا خیار قبل نیست. این مال وقتیست که تفاوت فاحش باشه که عرفن تسامح نمیشه. نگاه کنید عبارت رو. از تابع خیار القبل به سکون البا، یعنی قبل بخونید. و اصلهو الخدیعه، این که میگه اصلهو یعنی معنای لغوی قبل خدیعه است. اما والمرادهنا، این که میگه والمرادهنا یعنی معنای اصطلاحیش در باب خیار قبل، بی یا شراء است به غیر قیمت. بی و شراء هم خصوصیت نداره ها. معامله ای که به قیمت واقعی اتفاق نیفتاده باشه، تفاوت فاحش داشته باشه، خیار قبل میاره. و هو و ثابتون فی المشهور، اصل خیار قبل رو مشهور قبول دارن. لکل من البایع و المشتری، میتونه برای بایع باشه اگر کمتر از قیمت واقعی فروخته، میتونه برای مشتری باشه اگر بیشتر از قیمت واقعی فروخته. دو تا شرط هم داره. یک، مل جهالت بالقیمه، در صورتی که مقبون، این جهالت که میگه مراد جهالت مقبونه، حالا چه مقبون بایع باشه چه مشتری، جهالت مقبون به قیمت. شرط دوم، اذا کان القبن، قبن یعنی چی؟ معنا کردیم دیگه، مراد از قبن اصطلاحا شراء به زیادت عن القیمه، یا بی به نقصان عنها، یعنی بخرد به بیشتر از قیمت یا بفروشد به کمتر از قیمت. خب اذا کان به ما لا یتقابن ای لا یتسامح بهی غالبا، یعنی به مقداری که تسامح نمیشه غالبا. اینم که میگه غالبا، یعنی ممکنه یه آدمی خیلی حساس باشه، سر 100 تا تک تومنیش هم بخواد مته به خشخاش بگذاره، اونو حساب نکنید، عموم مردم رو حساب کنید. اگر عموم مردم عرفن تسامح میکنن، دیگه خیار قبلی وجود نداره. آقا مبلغی که تسامح میشه چقدره؟ میگه ول مرجع فیه الال عادل عدم تقدیرهی شرعن، چون مقدار معینی در شرع براش وجود نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اگر هر دوی خود بیاره تغییر بکنه، ولی واجب ضرر بشه، اون خیلی واقعیت نیست. تفاوت دادگاه با حاکم به خاطر یه وقتایی ببینید جبران ضرر به سقوط خیاره، یه وقتایی جبران ضرر به اینکه بره شکایت
کنه،
یه دیگه خیار کلا نه، مگه بعد خیارا که میگیم شرایط موجود باشه، نه
Yes, I keep.